فیلمنامه وجود داره مثل مقدمه طولانی،
حتی اگر نسخه مد نظر کارگردان رو هم ببینیم ارضا نمی‌کند مخاطب رو،
متاسفانه. یا دیالوگ نویسی بد و کلیشه‌ای، اینا دیگه اصلاح نمیشه دیگه. به نظرم فیلم از منظر کارگردانی هم آسیبای زیادی دیده. ایده هایی که کارگردان برای طراحی و دکوپاژ این فیلم داشت به نظرم ایده های خوبی نبود و به ارتباط برقرار کردن مخاطب با فیلم لطمه میزد. مثلا استفاده از نماهای سیلوئت یا ضد نور بیدلیل،
بله،
یا زوم این های شلاقی به اصطلاح که در سراسر این فیلم ما شاهدش هستیم، به نظرم ایده های خوبی برای کارگردانی این جنس قصه ها نیست.
واقعا چرا اینقدر زوم این تو فیلم بود؟
یا مثلا حالا یه مثال دیگه، مثلا تو اون سکانسی که قراره با آب پاشیده آب ریختن،
بله،
مانع از اون چیز بشه، اون سکوی گازدار بشه، فیلم ساز سعی میکنه اوج هیجان و التهابش رو فقط با موسیقی و کات زدن به نمای تکراری ایجاد کنه.
بله.
اساسا این صحنه برای افزایش ریت و ایجاد تعلیق بیشتر به تعداد پلان بیشتری احتیاج داشت، اونم در زوایای مختلف. اون وقت میشد با خرد کردن این پلان ها شاید بشه تعلیق ایجاد کرد و حس در معرض خطر بودن رو ارائه داد. هیچ، واقعا دیگه نمیشه بیشتر از این راجع به فیلم، فقط باید افسوس خورد که اینجور فیلم ها که هزینه ساخت بالایی هم داره و ارگانهای دولتی هزینه ساخت اینا رو میدن، معمولا چیزی که اینجا وجود داره اینه که اهمیتی به مخاطب و بحث فروش و برگشت هزینه و اینا نداره. به نظرم
روایت تایید نشده میگه بالای 30 میلیارد تومان برای این فیلم هزینه شده.
واقعا میشه تأسف خورد که نمیدونم، فقط تأسف میخورم که همچین هزینه‌ای شده و سرنوشتش این فیلم هم به نظرم در بهترین حالت چیزی از اون فیلم قبلی این فیلمساز دستاورد بیشتری نداره.
حداقل آبادان 11 هست یه ساختار، یه سر و شکلی حداقل داشت، ولی متاسفانه
فقط میشه تأسف خورد که همچین پروداکشنی وقت خیلی کمی، انگار همه چی با عجله صورت گرفته، وقتی برای فیلم نامه، این که فیلم نامه جذاب باشه، الان صحبت میکنیم اسم جذابی هم نداره
اصلا. ایده هم ایده خوبی اگر پرداخت درست میشد. حالا به هر حال امیدواریم دوستان ما، مخصوصا عزیزان بنیاد سینمایی فارابی که در واقع سرمایه گذار اصلی فیلم هستن، واقعا نرنجن، چون هر موقع که ما حرف میزنیم به هر حال عزیزان میرن به این سمت که شاید قصد و غرضی وجود داره دیگه. آقای شاپوری استاد سینما هستن، سینما درس میدن، از دیدگاه
فیلم بعدو کاریش نمیشه کرد،
هیچ کاریش نمیشه کرد. امیدواریم دوستان یک مقداری از این یک سوی نگریاشون دست بردارن و واقعا این رو متوجه بشن که این تحلیل ها از سر خیر و صلاح هست، نه چیز دیگری. بگذاریم صحبت های آقای محمد جواد عطاوکی رو بشنویم، شاید یک نقطه روشنی دیده بشه در فیلم.
من درباره وجه تسمیه گل‌های باوارده توی فیلم از منطقه‌ای به نام باوارده اصلا صحبت میکنن که در دانشگاه
یه آپارتمانایی فکر کنم میگن،
نه در دانشگاه نفت، در بچه‌ای که تو کار نفت اینا هستن، یه جایی بوده گویی با هم جمع می‌شدن، یه محله‌ای بود اسم باوارده، یک مکانی هست به اسم باوارده و گل‌های باوارده این گل‌های عزیزی بودن که ما در فیلم داشتیم می‌دیدیم، این شخصیت‌های عزیزی بودن که در فیلم داشتن ایفای نقش می‌کردن. وجه تسمیه احتمالاً همینه، یعنی باوارده مکانه و این هم گلاشن که ما داریم می‌بینیم. خب فیلم یه سری نکات غیر قابل بخشش داره. اولا این نکته که خب
در حوزه فیلمنامه یا در حوزه ساختار،
هم در حوزه ساختار هم در حوزه فیلم
غیر قابل بخشش،
بله، و هم در حوزه فرامتنش، یعنی وقتی کارگردان میاد در رسانه در مصاحبه با رسانه رسما اعلام میکنه که وزیر فرهنگ و وزیر ارشاد رو من اصلا حساب نمی کنم و اگر فیلم رو اکران می کنم فقط به خاطر کارگرایی بوده که از اهواز آبادان اومدن،
بله،
و اون وقت فیلم با بودجه دولتی داره ساخته میشه،
بله،
و خب این اظهار نظر صحیح نیست، به از این منظر که خب بالاخره شما پول و هزینه یک ارگان دولتی رو گرفتید و الان هم دارید میگید که من ارگان دولتی رو قبول ندارم. خب اگر که قبول ندارید خب قبول ندارید دارید. چرا پولشو میگیری؟ خب وقتی قبول ندارید قبول ندارید دیگه. ما همین اتفاق رو هم در امسال در جشنواره دیدیم. حالا من یه پرانتز باز میکنم، بعدا شاید مبسوط‌تر بهش پرداختیم. عواملی که فیلم‌ها رو تحریم کردن در جشنواره حکومتی به قول خودشون، همشون در فیلم حکومتی بازی کردن. یعنی ما سینمای به نام سینمای خصوصی نداریم، همه سینمای ما حکومتیه، با پول بیت المال مسلمین داره ساخته میشه.
بله.
با پول، حالا بخوایم یه خورده این دوز مسلمشو کم کنیم، با پول حکومتی داره ساخته میشه. وقتی قرار هست شما 2 میلیارد 3 میلیارد پول بگیرید، اون موقع این پول ها حاکمیتی نیست، فیلم حاکمیتی حکومتی نیست، ولی این جشنواره ناگهان میشه جشنواره حکومتی.
40 دور قبلش دولتی نبوده جشنواره دیگه، درسته؟
بله 78 شما داشتیم.
نه نه، در بله. در این 40 دوره جشنواره فجر جشنواره دولتی نبوده.
بله نبوده. همین اصلا مثلا آقا ما میگیم که جشنواره حکومتی بوده و حالا امسال یه اتفاق ویژه افتاده.
88
داشتیم.
بله 96
داشتیم.
98
96 آدیه، 98 آبانه. یعنی 96 تو دی ماه اون
اتفاقات
رخ میده. و باز هم ما جشنواره داریم و هم ناگه
حکومتی هم نیست،
حکومتی هم نیست، همه هم میان عکسشون رو میگیرن و کاراشون انجام میدن. من پرندازه ببندم، انشالله یه دفعه مبسوط بپردازیم به این مسئله.
بله.
این اتفاق میفته و دلیل این برخورد کارگردان را هم من شاید این میبینم که وقتی فیلم را تمام شده دید آن فیلمی نبوده که الان بخواد پاش وایسه
دفاع کنه. بله.
باید بزنه زیر فیلم. حالا موقعیت که هست، خب پس چرا من نذارم زیر فیلم؟ میزنم زیر فیلم، میگم این فیلم من اصلا نیست، در صورتی که ما اشکالات فنی میبینیم در فیلم.
تکلیفون 30 میلیارد و خورده ایش. بله. میشه 30 و چند میلیارد.
باشه، تغییر نور، اشتباه کردن راکورد، داستانهای فریق اصلا به درد میخورن. ما شخصیت ارتش رو میبینیم در فیلم، اصلا ارتش کجای این فیلم جا داره؟ یعنی ارتش یه شخصه ارتشیه مستحکم میاد داخل و میگه حفاظت از اینجا بر عهده من است.
بعد دیگه هیچ خبری نیست،
بعد دیگه تموم میشه، حفاظت اینجا بر عهده تو است. خب پس چرا باید از نیروهای خود
پالایشگاه
استفاده کنم برای برخی کار حفاظتی؟ و ما شخصیتی مثلا های تندگویان رو میبینیم. خب تندگویان فقط پشت تلفنه، همین. یعنی ما هیچ اثر مثبتی از آی تونگویان، شاید تونگویان نمیبینیم. فیلم مثل های پاور یه ایده خوب و جذاب رو خراب کرد.
بله.
و این فیلم هم یک ایده خوب و یک اتفاق منحصر به فرد در شاید تاریخ ایران و تاریخ معاصر منطقه رو از بین برد. ببینید اگر مسئله فقط جابجایی همون سلاح فشار قوی، برجک فشار قوی تقطیر نفت باشه، فقط همون باشه، فیلم بسیار خوب جلو میره. ولی وقتی ما میخوایم همه رو بچینیم تو فیلم، خب نمیشه. آخر سر ما با کپشن انتهای فیلم متوجه میشویم که اینها چه کار بزرگی انجام دادن. اینها گویی که پالایشگاه آبادان یه پالایشگاه مرکزی بوده که به دلیل اینکه به بندرگاه و بندر داشته و نزدیک بندر بوده، خیلی از قطعات پالایشگاه دیگه کشور از طریق پالایشگاه آبادان تأمین می‌شد.
اصلا اتفاق واقعی بوده.
بله
دیگه.
اتفاق واقعی بوده.
بله.
و وقتی ارتش عراق حمله می‌کنه به ایران،
کارکنان پالایشگاه یه سری وسایل آکبند رو خارج می‌کنن.
سری وسایل آکبند رو در اون محاصره خارج می‌کنن. این کار خیلی بزرگیه که اصلا نمی‌بینیم. من نمی‌فهمم چرا در فیلم باید آهنگ زیبای خفته والدیزی یهو پخش بشه. ناگهان ما میبینیم که آهنگ زیبای خفته والدیزی در یک صحنه های مثلا غیر مرتبط داره پخش میشه. مثلا اینکه آقا چرا تو داری از این موسیقی استفاده میکنی؟ جاهای موسیقی بر گفتار داره غلبه میکنه. یعنی موسیقی به نحوی به قدری زیاد
اساسا فیلم قابل دفاعی نیست دیگه آقای.
بله.
بسیار خوب. فیلم قابل دفاعی نیست. آقای شاپوری عزیز، یکی از دوستان، حالا وقتی که دیگه آقای عطابکی هم صحبت کردن، آقای شاپوری هم گفتن، یکی از دوستان از مدیران عزیز ما، مدیران قابل احترام بود در بنیاد سینمایی فارابی، در ایام جشنواره گله کرده بود که فلانی، یعنی بنده چرا اینقدر به فیلم‌های فارابی کم داره ستاره میده؟ بنده برای فیلم گل‌های باورده 3 ستاره یا 4 ستاره دادم. واقعا فکر می‌کنی 3-4 ستاره بنده بتونه مشکل فیلم رو حل بکنه؟ یا من در واقع به نوعی آبروی حرفه‌ای خودم رو بردم.
امیدوارم که حداقل چون 4 ستاره از 5 یا 4
بر 4 تا از 5 چون دیدیم ناراحت شدن بهشون برخورده، گفتن که
من استانداردش یه دایره مشکیه که معمولا رسم تو ستاره دادن که نشون بیارزش بودن فیلمه. ببین آیه محمودی، به نظرم تا وقتی که چرخه اقتصادی صنعتی سینما ایران به وجود نیاد و فروش و مخاطب دلیل تولید فیلم بعدی یا عدم ساختن فیلم بعدی نشه، همین اتفاقا ما من که 29 ساله
که ما باید ستاره های غیر واقعی بدیم که دوستان از ما نرنجن.
اینجوریه دیگه، من که 29 ساله جشنواره رو دنبال میکنم، همیشه هر سال از این نوع فیلم ها ساخته شده. حتی اگه ما یه مروری بکنیم که جشنواره تو سالهای گذشته جایزه سیمرغایی که دادن، نگاه میکنیم مثلا فیلمی که اون سال سیمرغ گرفته الان دیگه هیچ اسم یادی از اون فیلم نمیشه، حتی قابل دیدن نیست، ولی فیلمی که اون موقع دید بهش جایزه ندادن، اینو الان داریم راجبش تو محافل سینمایی هنوز صحبت میشه، هنوز قابل تدریس اون فیلم ها. یعنی این واقعا خیلی نکته مهمیه. من تو همین سالن جشنواره که تابلوهایی گذاشته بودن
پردیس ملت،
آره، اونجا به این ایده فکر میکردم که چه فیلمایی تو دهه 60-70
دیده نشدن،
اینا دیده نشدن، یعنی سیمرغ نگرفتن ولی کارشون مخاطب خودشونو و ماندگار شدن. و به نظر من یکی از دلایلی که میشه فیلم خوب از بد جدا کرد، تاریخ مصرف فیلمه.
بله.
فیلم خوب تاریخ مصرف نداره. بله. اینو از قول من به
دوستانی که میرنجند به خاطر ستاره،
یه مقدارم مشکل فیلمنامه است دیگه. به نظر من فیلمنامه وقتی که رو کاغذه، هنوز قبل از این که ساخته بشه، به نظر من احتیاج داره که این کسایی که متخصص این کارن، یعنی فقط رو لزومن فیلمنامه نویس نیستن ولی قواعد رو میدونن، الگوها رو میشناسن، قصه رو میدونن چجوری
کار قصه کنن رو.
آره ببین، تو حالا تو سینمای دنیا
اونم ناشی از غیر حرفه‌ای بودن سینمای ماست آقای شاپوری عزیز. شما تو هالیوود، من اینو بارها گفتم، تیتراژ فیلم‌های هالیوودی رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم ایده پرداز هست، بعد فیلمنامه نویس هست، بعد دیالوگ نویس هست. 10-20 نفر فقط دیالوگ نشستن.
یه گروه 20 نفره، خب یکی سرپرسته، بقیه اینا همه رو تمام جزئیات فیلمنامه کار.
شما تو یکی دو تا از همین برنامه نقدآور اشاره کردید آقا بعضی از این دیالوگا با اون کاراکتر نمیخونه. خب ما دیالوگ نویس اصلا نداریم. یعنی شما وقتی می‌فرمایید آقا سینما ایران زمانی می‌تواند به حیات طبیعی خودش بره، یکیش هم همینه دیگه.
متاسفانه تو ما اگه بخوایم یه سینما رو به عنوان جریان اصلی در نظر بگیریم که برای فروش، برای چیز اینا دیگه، این مدل سینما سینمایی نیست که مؤلف توش مهم باشه.
بله.
باید این، یعنی فیلمنامه نویس تاکید کنه، کارگردان بگه من مؤلفم، خودم می نویسم. اینا آفتای سینما ایرانه که فیلمساز دوست داره اون چیزی که خودش نوشته رو بسازه، ولی این مدل حالا میشه تو سینمایی که یه مقدار شخصی تره، با هزینه کمتری برای فروش عام در نظرش نگرفتن، میشه حالا توجیه باشه که ما دیدگاه شخصی خود فیلمساز رو ببینیم. ولی مثلا حالا مثالش خود آقای هیچکاک بزرگه.
بله.
هیچ کدوم از فیلمهاش رو خودش ننوشته، ولی میتونسته تشخیص بده که کدوم قصه به دنیاش نزدیکه، اونو میآورده به دنیای خودش
و
نزدیک میکرده و میساخته و مؤلف میشده.
هنوزم تدریس میکنن.
متاسفانه این پافشاری هایی که یک نفر فیلمنامه رو بنویسه و فیلمنامه گروهی نوشته نشه و توسط یک سرپرست مدیریت نشه و بعد از این که نوشته میشه میخواد بره مجوز بگیره و با ارگانهاش، اون کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن رو فیلم، به اعتقاد من باید این فیلمنامه ها رو بدن به متخصصین مختلف تو حوزه درام، کسایی که الگوهای فیلمنامه نویسی رو میشناسن، این ببینن آقا ایرادی رو کاغذ نداره،
این کار رو میکنن. من خیلی از این نهادها چون
بیشتر به فیلمسازها میره،
نه حرف گوش نمیدن. یعنی شما به عنوان کارشناس وقتی که نظر میدی، باز میبینی که مشخصا سال گذشته فیلم 2888 رو در شورای آورده بودن و به اتفاق آرا گفتن آقا این فیلم ساخته نشود. این
فیلم نامه ساخته نشود.
همین سوال این بود، یعنی فیلم نامه دو بار سه بار رفت بازنویسی شد فیلم نامه.
شما امیدی به اکران فیلم 2888
دارید؟ اصلا، چون ما هم موقع فیلم نامه رو خوندیم گفتیم آقا این مشکلات رفت بازنویسی شد. گفت اول گفتیم آقا فیلم آمریکایی رزمی طوره، بعد رفت فیلم هندی شد، بعد رفت یه طور دیگه شد، آخرم گفتیم آقا نسازین، گوش ندادن ساخته. یعنی اون نهاد سرمایه گذار هم در نهایت داره کار خودشو میکنه. آقای شاپوری عزیز بگذاریم، ببندیم پرونده باورده رو، بریم بخش آخر برنامه نقدآورد شش رو آغاز کنیم، بخش های از صدای فیلم وابل سومین ساخته تورج اصلانی رو بشنویم و برگردیم با بخش پایانی خدمت شما باشیم.
تو که دور همه چی رو خط کشیدی رفته دیگه، بیا عکس کنیم جمع کنیم بریم یه بر دیگه. ها
یه رسم تمامه
من میگم شما یه حرف سوری بکنیم، صدام تا میبری صدام سعید میبره.
الوعده وفا این از شما سوری
خب وابل ساخته تورج اصلانی فیلم بردار سینمای ایران قصه یک خانواده هاییست که دوچار سیل زدگی شدن و اکنون در یک ایستگاه متروک قطار در واگن‌های قطار به طور موقت زندگی میکنن، اما اتفاقی میاد مسیر حوادث رو تغییر میده. وابل در فرهنگ لغات معنای باران تند درشت و رگباری رو دارد و حالا احتمالاً اشاره است به اون فصل پایانی فیلم که حالا اون باران میاد و یک سری اتفاقاتی میفته. و جالبه بدانید که این وابل اصطلاحیه که در منطقه لرستان خود ما بیشتر استفاده میشه برای همون در واقع باران‌های تند. فیلم در منطقه گرمسار فیلم برداری شده بیشترش و لوکیشن فیلم اونجا بوده، اونطور که خانم آزاده زارعی بازیگر این فیلم بازیگر نقش نسرین این رو گفتن و تا حد زیادی هم البته به اعتقاد من نقش آفرینی خوبی رو در قالب نسرین قصه تورج اصلانی داشت. اما فیلم متاسفانه باز هم یک فیلم ناموفق بود، فیلمی که شاید حالا فضای تورج اصلانی و فضای ذهنیش رو بیشتر به ما نشون بده. و این سوال برای من وجود داشت جناب آقای عطابکی عزیز که این همه نشان دادن فقر و نکبت و سیاهی، آیا همچنان بعد از گذشت سه فیلم فیلمساز ما رو ارضا نکرده، یا اینکه جوایز جشنواره‌های خارجی که این نگاه رو از ایران دوست دارن، این زاویه دید رو از ایران دوست دارن، همچنان جذابیت داره؟
خب بله، فیلم جشنواره‌ای، مثلا فیلم ساخته شده است که بره جشنواره و جایزه بگیره و بیاد.
یعنی با بدبختی مردم ما، با نشان دادن فقر و فلاکت بخشی از ایران جایزه بگیره. این از برکت
جمهوری اسلامی ایرانه که حتی با فقرش هم واسه برخی، یعنی با سیاه نمایی نشان دادنش هم عده میتونن کاسبشن و پول در بیارن. حالا این از برکات این حکومت و این دولت هست.
بله.
فیلم درباره یک خانواده ای هست که پدر سوء استفاده چیه، معلولی داره. معلول به چه معنا؟ به معنی که گوشش سمعک داره و گوشش درست نمیشنوه.
بله.
و میخواد دخترش رو به زور به همسر سابقش، یعنی رجعت کنه همسرش به
شوهر سابقش
که بسیار آدم بدی بوده و لاتی بوده و
حالا ظاهرا سرش به سنگ خورده
از اینجور حرفا، و از قبل این صاحب صدای خونه بشه.
بله.
یعنی که دختر رو میخواهد بدهد، یعنی دختر رو میخواد بده در ازاش چی بگیره؟ سه دانگ خونه بگیره. در ادامه فیلم هم میبینیم برادر همین خانوم هم دوباره داره همین کار رو میکنه، داره با شخصیت
با یک دختر ازدواج میکنه.
با اینکه قبلا خوش ازدواج کرده،
بله،
و در سیلی که آمده دختر همسرش از بین رفته،
بله،
و حالا به خاطر سه دانگ خونه، به خاطر خونه
خیراتی
که دارن میدن، اون هم میخواد دوباره عقد کنه. فیلم بعد در همین جا خاتمه پیدا نمیکنه. یعنی ما هیچ زن سالمی در این فیلم نمیبینیم. یعنی یک شعار زن زندگی آزادی اگر میذاش تهیه
سالم به لحاظ رفتاری،
به لحاظ سالم، به لحاظ سلا، یعنی یک زن سالم، سالم یعنی که یک زنی که زخم خورده نباشد توسط مردان،
به لحاظ روحی،
بله به لحاظ روحی. یعنی آخر فیلم میزدن زن زندگی آزادی، قشنگ میتونست نخل طلای کنو بگیره. یعنی قشنگ همون گل که امسال ما تو گرمی یک پارت، یک بخش ویژه اصلا باز کردم برای آهنگ،
یعنی و همسر رئیس جمهور آمریکا میبینید همسر رئیس جمهور
و
تا این حد سیاسی اینجاست،
تا این حد سیاسی، یعنی نبوده، احتمالا سال بعدم نیست
و نخواهد
و نخواهد بود. تا حالا جای دیگه تا حالا نبوده، فقط همینجوری یهویی گفتن خب حالا تا گرمی هست بذار یه جایزه که نه ریوارد نیست، یعنی جایزه نیست، یک تقدیر مثل سیمرغ داریم و یک
تقدیر طور دیپلم افتخار طوره
مثلا یه دیپلم افتخارم بدیم به این. تقریبا قشنگ کارگردان ساخته که بره دیپلم افتخارهای این مدلی رو جمع کنه و بذاره در ویترین خودش و این جایزه هاشو بگیره و پولش بذاره تو جیب خودش.
جالبه آقای عطابکی سپر سیفی در نشست رسانه فیلم دلیل عدم حضور تورج اصلانی کارگردان فیلم رو اینگونه میگه، میگه کارگردان هم دوست داشت در نشست باشد اما به دلیل مشکلات بین المللی فیلم تهران نبودند. من اصلا این جمله رو نفهمیدم،
مشکلات بین المللی چی؟
من نمیدونم دیگه. یعنی مثلا به کارگردان گفته بودن اگه بری تو نشست مثلا دیگه تو جشنواره های بعد دیگه مثلا اجازه نداری بیای دیگه، احتمالا معنی که میاد بعد از این جمله اینه.
بعدش ما میگم یک زن سالم در فیلم نمیبینیم، مادر ناقسکته کرده و سرطان
داغونه
و داره میگه.
یک زن همسایه داریم زن... که به خاطر دیه پسری که کشته شده رفته
همسر آن کسی شده است که
پدری شده که مثلا پنج الان براش قلیون چاق میکنه.
بله نه خب رفته همسر همون پدره شده به جای دیه،
به جای دیه، بله
به جای دیه رفته زن، رفته زن زن بله. فرد دیگه شده نصری موبایل نقش اصلی فیلم که داره فروخته میشه بابا تو خونه
و یه رابطه ای هم دارد با اون پسر، بله، پسر, پسر اموش که حالا احتمالا رابطه مشروعی هم نیست.
و پریسا نو بچه کوچیک فیلم هم که توسط اموش به
دایش
توسط دایش کشته میشه و در انتهای فیلم میبینیم که نه انگار نمرده. و بعد نکته جالب اینه که همه اتفاقات میفته و مردان حاضر نیستن که از اون مرد سالارشون کوتاه بیان. این که در فیلم ما میبینیم که دایه خواهرزادش رو کشته و پدر بزرگه میاد و میگه حالا چی کار کنیم، هیچی میکنیمش تو چمدون میزنش از عقب ماشین
که عروسی فعلا
که عروسی فعلا باشه نشه. خونه رو بگیریم،
آره خونه رو بگیریم،
خونه رو بگیریم، این خونه رو... هیچ کس هم مشکوک نمیشه که خب این چرا اصلا کراواتش باده، این چرا انقدر پریشونه، شاید اتفاقی افتاده. همه انگار متوجه نیستن حال داماد خوب نیست، یعنی حتی زنش هم متوجه نمیشه که حالش خوب نیست، مثلا فکر میکنه که چون منو دوست نداره اینجوریه.
یعنی بله.
همه اینجا ابزارن. فیلم در یک بیغوله داره ساخته میشه، یعنی که اگر که اشاراتی درباره اینکه سیل اومد و اینها نبود قشنگ میشه گفت اینجا ایران است، پدر که داره میفروشه، مادر که الکنه، بقیه هم که دارن در این مزبله دارن دست و پا میزنن و هیچ کس هم راه فراری نداره. یعنی هر کس هم بخواد بره یا باید بمیره یا باید باشه بره اصلویه. و در نهایت هم با بیانیه سیاسی بازم، یعنی بازم فیلم رو سیاسی تمومش میکنه که مثلا اون شخصیت مجنون و شیدا میشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای شاپوری. شما بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که
یه خب... فیلم چرک بود.
بله خب فیلم های ایشون همه شون چرکه. خب تورج اصلانی که همونجور که شما فرمودید فیلم بردار با سابقه یه، چند سال پیش هم فیلم حمال طلا رو ساخته بود که به نظرم فیلم بدی نبود، یعنی از اون فیلم هایی بود که تو رو مشتاق میکرد که فیلم بعدیشو ببین،
که البته لایه های زیرین سیاسیش و انتقادش خیلی قوی بود. اینکه شما چجوری طلا بگیرید قشرهای ضعیف جامعه.
ولی بگم باز من اون یه ایده هایی تو فیلم دیدم برای اون چه واسه چگونه، چون واسه مهمه، تو همونا یه ایده هایی دیدم که از فیلم ها باش ارتباط برقرار کردم و گفتم مثلا میتونه فیلم بعدیش موفق تر باشه. یعنی با این پیش فرض من رفتم فیلم رو دیدم و انتظار داشتم که فیلم خوبی ببینم، ولی متاسفانه فیلم هم در فیلم نامه و هم در کارگردانی که ویژگی فیلم اول بود، یعنی فیلم حمال طلا کارگردانی خوبی داشت، این فیلم وابل به شدت تو این دوتا
گره و تعلیق کجا اتفاق میفته؟ گره همونجا اتفاق میفته که بچه توسط دایی زیر گرفته میشه. سوال، یک صحنه قبل ما سکانس قبلی میبینیم دایی با دوستانش سوار ماشین میشه، مسافت بسیار زیادی رو میاد که کنار یه چشم بچه ها کجا سر در میاره؟ ببینید گره و تعلیق همینجا به وجود میاد دیگه، یعنی سوسپانس در فیلم نامه اینجاست و ما میبینیم اینجا اساسا کلا یه اتفاقه که
اون بچه
اتفاقه
به نظرم به خواست کارگردان میاد اونجا. حالا تو در ادامه راجبش صحبت میکنم. این ما با صحبت‌های آقای عطابکی موافقم، روکرد اگزوتیک فیلم مشخص میکنه که هدف ساخت همچین فیلمی شرکت تو جشنواره خارجیه. به اعتقاد من اونجا هم نمیتونه، یعنی فیلم انقدر غلط‌های کارگردانی داره که اونجا هم نمیتونه موفق باشه، چون میگم استانداردهای لازم رو نداره، فیلم نامش انقدر حفره داره که تا انتها دنبال کردنش خیلی خیلی
ضمن اینکه اسلافه اصلانی هم انقدر از این مدل کارا بردن که دیگه فکر نمی کنم جذابیت داشته باشه.
جشنواره درجه دو به نظر من میتونن محمل خوب باشه،
میتونن شرکت کنن، ولی اینکه
جایزه میگیره جشنواره درجه دو
بعید میدونم، بعید میدونم ما جشنواره معتبری یا به قول شما درجه دوی این اراده رو نبینه تو کارگردانی. تو مشکل اساسی فیلم عدم وجود منطق رواییه.
بله،
یعنی اینقدر قصه خلع داستانی داره که به فیلم آسیب زده. فیلم قرار تصویری از سیل زده ها باشه که متاسفانه این تصویر بیشتر به خلافکارا میخورن تا آدم هایی که گرفتار مصیبت سیل باشن. این سیل تا اونجایی که من یادمه فقط توی بیلبوردایی و یه پارچه‌ای به دیوار زده بودن. بله. که شاید بخواد تو جشنواره شرکت کنه اینا هم در بیاره و این آدما دیگه اون سیل زده ها هم نباشن،
بشه یه ناکجا آباد.
تو اطلاعاتی که تو دیالوگ ها وجود داره به ما میگه که شخصیت پدر خود دیالوگ داره که میگه میخوای منو بفروشی، و وقتی هم که میفهمه نوش مرده کمک میکنه به پنهونکاری، یا شخصیت داماد که جنازه خواهرزادهشو به خاطر به هم نخوردن عروسیش قایم میکنه و تو دیالوگا مشخص میشه که مادر در حال مرگه و میخواد این عروسی به هم نخوره که عروسی پسرشو ببینه، ولی مشخص نمیشه که برگزاری مراسم عروسی تو این شرایط که یه بچه کوچیک مرده چقدر اهمیت داره، که مثلا اگه این عروسی به هم میخورد چه اتفاقی برای مادر
و نجات دهنده قصه کیه؟ یک بیمار سندروم داون. اتفاقی که میفته در گروگوشای فیلم ما میبینیم یه کاراکتری است که اگر اشتباه نکنم بیماری سندروم داون دارد و اوست که حالا میاد این بچه رو کشف میکنه. یعنی تمام این پازل رو وقتی ما کنار هم میذاریم نتیجه خوبی نمیگیریم از فیلم.
یا همونجوری که شما فرمودید هیچ توضیح منطقی برای حضور دختر تو اون لب رودخونه وجود نداره.
نداره. بله.
انگار عرض گفتم خدمتتون به خواست فیلم ساس و فیلم نامه نویس اونجاست که قبلش توی نمای لانگ نشونش میده بعد اون تصادف رخ بده. این خلاهای داستانی که هیچ منطق روایی درستی ندارن باعث شده که اون زمین چینیا برای تبدیل تم عروسی به تم عزا که نمونه‌های خیلی خوبی رو ما از این تم به یاد داریم در نیاد. بله. اما مشکل فیلم به نظرم بازم فقط اینا نیستن، این خلاهای منطقی، بحث کارگردانی هم مشکل داره. مثلا تو همون صحنه تصادف وقتی شخصیت داماد پشت فرمون داره گریه میکنه اینکه خواهرزادش رو کشته، توی نمای بیمنطق دوربین میاد در موقعیتی در صندلی عقب قرار میگیره.
بله.
که به پی او وی دختر نزدیکی.
بله.
یعنی عملا اونجا لو میری که دختر زنده است.
بله.
خب چون ما داریم از نمای زاویه‌ای که اون رو صندلی قرار گرفته دامادو میبینیم. به نظرم دیگه این وقتی که اینجوری چیز میکنیم دیگه اون غافلگیریه که خیلی هم کلیشه‌ای دختره میخواد انگشتش تکون بخوره، اینا دیگه کارکردی برای مخاطب نداره.
در همون سکانس هم باشه، در همون پلان واسه